بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران وحدت حوزه و دانشگاه. این وحدت میدونید که یک مفهومی است ذو مراتب و مقوله به تشکیک، یه مراتبی از وحدت نظری و عملی. اگر اتفاق نیفتاده بود اصلا انقلابی تحقق پیدا نمی‌کرد و نظامی تشکیل نمی‌شد. بسیاری از مشکلاتی که تو این دو سه دهه از سر گذرانده شده بدون این وحدت امکان عبور از اونا وجود نداشت. اما یه مراتب بالاتری از این وحدت نظری و وحدت عملی که بیشتر همکاری است ما در پیش داریم که تو این دهه های چهارم و پنجم شاید مراحل بسیار حساسشه، نقاط شروع و استراتژیکش هم یه همچین بحثایی است که یک نمونه‌هایش الان اینجا فرمودن. و او همکاری در حوزه تمدن سازی است که بدون نواندیشی دینی در عرصه علوم اجتماعی به نحو خاص و علوم انسانی به نحو عام امکان نداره و تا کار نباشه همکاری معنا نداره. یعنی حوزه و دانشگاه باید به این جنبندی برسیم که باید توی عرصه ها کار کنیم، کار جدی، و بعد همکاری در این عرصه تو مراتب بالاتر یعنی جامعه پردازی و تمدن سازی معنا پیدا کنه. یه نکته آقای دکتر ریاست محترم دانشگاه فرمودن، من اون رو حتما 100% تایید میکنم، ولی یه تبصره ای یه توضیح میخوام عرض بکنم. فرمودن که جهان به لحاظ هندسی مسطح بود تا ثابت بشه کرویست در دوران متأخر سرهایی به باد رفت و قربانیانی داده شد، و به لحاظ مجازی دوباره جهان مسطح شده و فروپاشی دیوار برلین نمادی است از مسطح شدن جهان کروی به لحاظ اطلاع رسانی و مجازی. من در هر دو مورد یک نکته رو می‌خواستم عرض بکنم ضمن تشکر از ایشون برای توجه دادن به این مسئله. در مورد اول که اینم توضیح نواندیشی در عرصه علم و تمدن سازی خیلی مهمه، ما با یک تاریخ جعلی از علم روبرو هستیم. این تصور که تبدیل جهان مسطح به کروی مربوط به دهه‌ها یا صده‌های اخیره و قربانیانی براش داده شده یه جعل تاریخی است. فقط یک نمونه، چون نمیخوام در این باب بیشتر صحبت بکنم، فقط یک نمونه. ابو ریحان بیرونی که 1000 سال پیش زندگی میکرد، در قرن چهارم زندگی میکرده، ایشون در 3 نقطه از آثارش کاملا این مسئله رو مطرح میکنه، استدلال میکنه. دیدگاه بعضی از منجمان و مهندسان بزرگ اسلامی رو که با نام و با ذکر منابعشون میاره 1000 سال پیش در آثار اسلامی، بدون اینکه هیچ سری به باد بره و کسی قربانی بشه در هیچ دادگاه تفتیش عقایدی، بلکه صله و جایزه میدادند. اینا کشفیات قرن 17 و 18 میلادی نیست، مال 3-4 قرن پیش نیست، اینا کشفیات 1000 سال پیشه در جهان اسلام. ما تاریخ علم خودمونم نمیدونیم، یعنی تاریخ علم جعل شده. این به شما بگم جعل تاریخ علم و دستبرد در فلسفه علم دو تا سد اصلیان در برابر نواندیشی. یعنی وقتی تاریخ علم رو به ما یه جوری گفتن و ما باور کردیم و فلسفه علم رو یه جوری برای ما بافتن و ما باور کردیم، امکان نواندیشی منتفی میشه. حتی ابو ریحان در تحقیق مال الهند میگه که در آثار منجمین هندی من دیدم که حتی اونا قبل از ما باز به مسئله کروی بودن و حرکت زمین در اطراف خورشید تو آثارشون هست، ولی اینا رو به ما اینجوری گفتن که قرن 17 18 گالیله گفت، نیوتن گفت، کی گفت. نکته دوم این که جهان به لحاظ مجازی و اطلاع رسانی و ارتباطات هم مسطح نشده، همچنان کروی است. این که استاد دو تا استاد فیزیک دانشگاه شما رو به خاطر نوآوری در فیزیک ترور میکنن یعنی جهان مسطح نیست به لحاظ اطلاع رسانی. اگر جهان شبکه ارتباطات آزاد بود، اینجوری اینم جزو تبلیغات دگمهای تبلیغات ایدئولوژیک نظام سرمایه‌داری است که وانمود کردن دعوای ما با شرق دعوای علم با ایدئولوژی است، در حالی که دعوای ایدئولوژی الف با ایدئولوژی ب بود. وقتی نازی‌ها فاشیست‌ها سقوط کردن، ایدئولوژی جیم سقوط کرد، متفقین ایدئولوژی الف و ب بودن. بعد سر دنیا دعواشون افتاد، ایدئولوژی الف بر ایدئولوژی ب پیروز شده. هیچ کدوم از اینا پیروزی علم بر ایدئولوژی نبوده، اینو بدونید. فروپاشی دیوار برلین یک تبلیغات ایدئولوژیک مجازی است. 100,000 دیوار برلین نامرئی امروز در عرصه علم و فلسفه و اطلاع رسانی وجود داره، اجازه عبور به شما نمیدن. دیوارهای برلین پیچیده تری وجود داره الان. اینکه نو اندیشی در فیزیک، قبلا نو اندیشی در مفاهیم اسلامی رو ترور میکردن، حالا نو اندیشی تو فیزیک هم ترور میکنن، یعنی جهان به هیچ وجه مسطح نیست، ارتباطات آزادی وجود نداره، جهان در دو سطح برابر وجود نداره. دعوای علم و ایدئولوژی نیست، دعوای ایدئولوژی سرمایه‌داری کاپیتالیستی جهانخوار است با ایدئولوژی‌های مقاومت. علمی وسط بازیه. و یه نکته هم باز به شما عرض بکنم به دوستان، بزرگترین اختراعات ابداعات به اصطلاح علمی که تو حوزه فن و تکنولوژی شد که قرن 20 رو از گذشته بشر متمایز کرده، مثلا یکیش ورود به فضا و فرود آمدن در کره ماه، یکیش مسئله بمب اتمی بود که اینا سرنوشت جهان رو عوض کرد، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ علمی. اتفاقا هر دوی اینا در بستر ایدئولوژیک متولد شده. میدونید وقتی که متفقین حمله کردن جنگ جهان، جنگ بین الملل دوم که اینم جنگ غربی هاست با هم اسمش میذارن جنگ جهانی، جهان صحنه جنگ اینا با هم دیگه بوده، جنگ جهانی اول و دوم، جنگ بین استعمارگران اروپایی است بر سر دنیا، جنگ جهانی نیست، جنگ‌های مدرنیته است اینا برای تصاحب دنیا، منتها جهان قربانی شده، به این معنا جهانی است. بعد از جنگ دوم که برلین سقوط کرد زمان نازی‌ها، وقتی که اینا آمدن تو برلین به هم دیگه رسیدن دیگه، برلین شرقی و شرق آلمان دست روسا افتاد، کمونیستا افتاد، غرب دست متفقی، دست آمریکا و انگلیسی ها و اینا، اینا موشک‌هایی که هیتلر آماده کرده بود، یعنی مهندسان هیتلر هم موشک آماده کرده بودن برای رفتن به ماه و فضا، هم موشک‌های دوربرد و هم بمب اتم، تمام کارا رو نازی‌ها کردن. یعنی در بستر ایدئولوژی فاشیستی اینا اتفاقا در اروپا تولید شد. بعد ایدئولوژی کمونیستی و ایدئولوژی سرمایه‌داری آمد میراث ایدئولوژی نازی و فاشیستی رو بین خودشون تقسیم کردن. دانشمندان هسته‌ای و فیزیک، دانشمندان و مهندسان حزب نازی و فاشیستا رو اینا تقسیم کردن، یه عده‌شون رو با موشکایی که ساخته بودن و تجهیزاتی که ساخته بودن، نصف این مهندسا رو کمونیستا بردن مسکو، نصفش هم آمریکایی‌ها بردن آمریکا. این مهندسای آلمانی همون تکنولوژی رو به تمام هیتلری رو که اگر یک سال دیگه مهلت داشت هیتلر بمب اتم میزد دنیا رو، غرب اینا رو کاملا میگرفت، همون کاری که بعد آمریکا کرد، چون تکنولوژیش اصلا مال نازیاست. مهندسای آلمانی نصفشون تو مسکو، نصف تو واشنگتن، اینا کار کردن. بعد از یه مدتی موشکای آمریکا و شوروی با تکنولوژی نازی ها رفت به ماه و بمب اتم هر دوشون با تکنولوژی نازی ها رسیدن. اینا چیزی که خودشم دارم میگم تو تاریخ اینا نوشته هستن هست. یعنی نه فقط علوم انسانی و اجتماعی، سیاست و اقتصاد، حتی تکنولوژی، حتی علوم طبیعی، حتی فیزیک، کاملا در دنیا درگیر ایدئولوژی رو شما بگم. هم انگیزه های ایدئولوژیک پشت اینا بوده، هم اهداف ایدئولوژیک بوده، نتایج ایدئولوژیک هم ازش گرفتن، سلطه ایدئولوژیک هم با همینا به دست آوردن در دنیا. دعوای علم و ایدئولوژی نیست. این عینی حرف رو تو عرصه ارتباطات میگن، عینی حرف رو تو حوزه علوم انسانی هم میگن. یا آقا دعوای علم و دینه. یعنی ما علمیم شما ایدئولوژی. نه خیر آقا، دعوای، حالا نکته که من خواهم اتفاقا عرض بکنم همینه که دعوا سر چیه. این مقدمه چون گفت اشاره کردن کلاهبرداریایی شده، اینا یکی دو تا از کلاهبرداریاست که اگه اینا رو شفاف نکنیم نمیتونیم تولید اندیشه بکنیم. نکته بعدی، عنوانی که برای سمینار گذاشتید بسیار عنوان معناداریه. ما معنیش اینه که مختصات نقطه شروع در این سمینارها کجاست. حالا امیدواریم این هفته های پژوهشی که تشکیل میدن، دوستان اولان یکی از دوستانم اشاره کرد همینجا اسمش میذارن هفته پژوهش، پژوهش های انجام میشه بی سر و ته، معلوم نیست نتیجهش چی میشه، اصلا کدوم سوال میخواد جواب بده، سوال کیو میخواد جواب بده. پژوهش ها باید هدفدار و معنادار و کارآمد باشه. اگه آموزش و پژوهش مرتبط با هم و کارآمد نباشد، یعنی با مبانی این جامعه انقلاب و با برای رفع مشکلات خود ما اسلامی ایرانی به این معناست، این پژوهش‌ها و بودجه‌هاش همه برباد میره، فقط پرستیژ برای چهار تا آدم و ایجاد شغل و اینا میکنه ولی مشکل جامعه رو حل نمیکنه. یکی از نقاط شروع اینجا اینه که حالا شروع که عرض میکنم نسبیه، این به یک معنا شروع شده از دهه‌ها، حتی از قبل از انقلاب نوع اندیشی دینی در عرصه علوم انسانی شروع شده، ولی کن امید ای که توی دهه‌های اخیر بعد از تشکیل حاکمیت اینا کار جدی‌تر و بنیادین‌تر و جمعی‌تر و پخته‌تر باشه، این امید بوده و هست که ما الان هم دانشگاه و هم حوزه ما توی این قضیه مسئولن. در حاشیه دانشگاه و حوزه افراد دارن کار میکنن، دارن بار حوزه و دانشگاه یا جور حوزه و دانشگاه رو دارن میکشن، اما بدنه سیستم آموزش پژوهشی حوزه و دانشگاه با این روال نمیتونه تمدن سازی بکنه. میتونه فقط تکثیر کنه، تکثیر کمی، تولید مثل میتونن بکنن، تولید مثل میکنن، تکثیر میکنن، ترجمه ها رو گسترش میدن، گسترش کمی میدن، اما چیزی ازش بیرون نخواهد آمد. اینو بدونیم. اتفاقا اون لحظه ای که متوجه بشیم علوم انسانی و علوم طبیعی در غرب و شرق به دست کمونیستا، به دست فاشیستا و به دست جهان سرمایه‌داری کاپیتالیستا کاملا ایدئولوژیک بوده، ایدئولوژیک برخورد شده، ایدئولوژیک پیش رفته، ایدئولوژیک میوه‌شو برداشتن و الان هم سلطه ایدئولوژیست بر جهان، نه سلطه علم. و علم وسیله و ابزاره. تا این رو متوجه نشیم متوجه مسئولیت خودمون وقت نخواهیم شد. ما البته اسلام رو به معنی مکتب به یک معنایی که اونا فاشیسم و مارکسیسم و لیبرالیسم و ایدئولوژی میدونن ایدئولوژی نمیدونیم، اما به یه معنای عامتری از ایدئولوژی، به این معنا که علم تجربی و فنانیت و تکنولوژی در بستر مفاهیم ما قبل تجربی و ما تقدم و ما تأخر نسبت به تجربه محض پیش میاد، به این معنا هر مکتبی یه ایدئولوژی است. به حق و باطل و الهی و لائیکش و دینیش و اینا کار نداریم. به این معنای عام بله ایدئولوژی است. به این معنای خاص اسلام ایدئولوژی نیست، به معنای عام حتما ایدئولوژی است. چرا او باید افتخار بکنه که جامعه شناسی مارکسیستی اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد کاپیتالیستی داره؟ ما باید موقع تعبیر اقتصاد اسلامی یا فلسفه اسلامی اقتصاد شرمنده باشیم؟ برای چی؟ طرف شما شرمنده نیست، چرا شما شرمنده ای؟ اون وقتی که میگه جامعه شناسی در بستر سوسیالیسم، هیچ وقت نگفته ما از علم فاصله، میگه علم ما ایدئولوژیک، ایدئولوژی ما هم علمی است. خب چرا تو میتونی حرف بزنی، چرا بنده نتونم بزنم؟ اصلا نقطه شروع نوع اندیشی اینه که این پارادایم رو ببریم زیر سوال. تو مبانیش باید خدشه کنید. اگر تو مبانی خدشه نکنی، الف رو بگی تا یا باید بری، تا تای تمت باید بری، مبانی رو ببر زیر. همون اولی که میگه الف بگو چرا الف. در علوم سیاسی وقتی داره سیاست رو تعریف میکنه باید بپرسه چرا این تعریف. اگه پذیرفت این تعریف رو تا آخر باید بری. اگر مبانی رو اینجوری تعریف کرد شما باید بری. ارتباطات این است برای اینا، چرا؟ چرا اینا؟ چرا هدفش اینه؟ تعلیم و تربیت این است، فلسفش اینه، هدفش اینه، برای چی؟ اصلا ما اول از حوزه معرفت شناسی سوال میکنیم. مبانی علوم اجتماعی اول از معرفت شناسی، از هستی شناسی، از انتولوژی هم تو که گفتن شروع میشه. همونجا رو انقلت کنیم. سوال علامت سوال بده، خجالت هم نکشید. چون اینا هیچ کدوم خجالت نکشیدن از هم دیگه. اینا کل فرهنگ حکمت یونانیشون رو بردن زیر سوال بدون هیچ شرمندگی. بعد تو خود اروپا جریان‌های مختلف سکولار چپا راستا رو کلا از بیخ بردن زیر سوال، شرمنده نبودن. اصلا کمونیست‌ها وقتی آمدن گفتن کل علوم اجتماعی که در جهان سرمایه‌داری متولد شده از اساس برای توجیه سرمایه‌داری به وجود آمده، هدفش غلطه و انسان شناسیش غلطه. اینو سریع گفتن. گفتن ما از بیخ با شما تفاوتایی داریم، شباهتایی هم داریم. ما تفاوتا شرمنده نیستیم ولی براش استدلال میکنیم. چرا اونا از ایدئولوژیک بودن در عرصه نه فقط علوم اجتماعی بلکه علوم طبیعی و تکنولوژی هیچ وقت شرمنده نبودن و تا ریال آخر ثمرهشو برداشتن؟ الانم دارن برمیدارن. یعنی الان میگه آقا حقوق بشر و دین. حقوق بشر که میگیم بر مبنای لیبرالیستیه. کی گفته حقوق بشر با تعریف لیبرالیستی مقیاس حقوق بشره؟ اون یک دستگاه حقوق بشر.